ساعت 13 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در حمله طالبان به یک مدرسه در شهر پیشاور پاکستان دست کم 84 دانش آموز کشته شدند. عباس عراقچی فضای حاکم بر مذاکرات هسته‌ای را رضایت بخش توصیف کرد. و سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید ایران سومین زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران است. سلام شنوندگان گرامی، روز شما بخیر. رضا جمالی هستم. افراد مسلح طالبان صبح سه‌شنبه به یک مدرسه متعلق به ارتش پاکستان در شهر پیشاور حمله کردند و به تیراندازی پرداختند. به گزارش خبرگزاری‌ها در این حمله حدود 100 نفر از جمله 84 دانش آموز کشته شدند. به گفته مقامات محلی شمار کشته شدگان این حمله ممکن است در ساعات آینده افزایش یابد. ارتش پاکستان با انتشار بیانیه کوتاهی اعلام کرده است که عملیات نجات در جریان است و تیراندازی‌ها ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه مهاجمان 5 یا 6 نفر بودند که لباس ارتش پاکستان را به تن داشتند و وارد مدرسه شدند و به تیراندازی پرداختند. محمد عمر خراسانی، یکی از سخنگویان طالبان، مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است و آن را انتقام از حملات ارتش پاکستان به منطقه وزیرستان شمالی عنوان کرد. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران پس از پایان مذاکرات هسته‌ای روز دوشنبه در ژنو فضای حاکم بر مذاکرات را خوب و رضایت بخش توصیف کرد. به گفته وی در مذاکرات 6 ساعته روز دوشنبه میان ایران و آمریکا درباره تمامی مسائل به خصوص موضوع تحریم‌ها بحث‌های مفصلی در سطح معاونان و کارشناسان صورت گرفته است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای عراقچی با بیان اینکه همکنون بحث‌ها بیشتر بر سر جزئیات است گفت نمی‌توان درباره نتیجه نهایی قضاوت کرد، اما تا دستیابی به راه حل هنوز فاصله وجود دارد. بر اساس این گزارش دیدارهای دو جانبه میان ایران و برخی کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 روز سه‌شنبه نیز ادامه می‌یابد و نشست نمایندگان ایران با گروه 5 به علاوه 1 در سطح معاونان وزیران خارجه روز چهارشنبه فردا 26 آذر برگزار می شود. سازمان گزارشگران بدون مرز روز سه‌شنبه با انتشار گزارشی اعلام کرد ایران پس از چین و اریتره سومین زندان بزرگ جهان برای روزنامه نگاران است. بر اساس این گزارش سوریه، سرزمین‌های فلسطینی، اوکراین و عراق به ترتیب مرگبارترین نقاط دنیا برای روزنامه نگاران به شمار می روند. سازمان گزارشگران بدون مرز همچنین از کشته شدن 66 خبرنگار و روبوده شدن 119 خبرنگار دیگر در ارتباط با حرفه‌شان در سال جاری میلادی خبر داد. این نهاد مدافع آزادی بیان که مقر آن در پاریس است با اشاره به بازداشت خدیجه اسماعیلووا، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در باکو، جمهوری آذربایجان را بزرگترین زندان اروپا برای فعالان رسانه‌ای نامید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران طرح مسکن مهر دولت محمود احمدی نژاد را عامل تورم 40% در کشور دانست. آقای روحانی روز دوشنبه در 54مین مجمع سالانه بانک مرکزی گفت بانک مرکزی برای مسکن مهر 45 هزار میلیارد تومان پول چاپ کرد و در اختیار بانک مسکن قرار داد که این اقدام تورم 40% به دنبال داشته است. رئیس جمهوری ایران تزریق پول در مبادلات پولی را از عوامل اصلی تورم دانست و دولت دهم را به بی انضباطی پولی متهم کرد. وی با بیان اینکه دولت 11 در چنین شرایطی روی کار آمده از تلاش دولت برای کاهش نرخ تورم خبر داد. و خبر آخر اینکه قیمت نفت خام سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک روز دوشنبه به پایین‌ترین میزان خود طی 5 سال گذشته رسید. به گزارش خبرگزاری فرانسه بنگاه ارزش‌گذاری وست تگزاس میگوید قیمت نفت اوپک برای تحویل در ماه ژانویه ماه میلادی آینده به بشکه 55.91 دلار و قیمت نفت خام برنت دریای شمال به بشکه 61 دلار رسیده است. کاهش اخیر بهای نفت خام به سقوط ارزش سهام در آمریکا و اروپا منجر شده است. شنوندگان گرامی دعوت می‌کنم در ادامه برنامه نمای دور من نزدیک را بشنوید. همکارم مهرداد
نمای نزدیک
قاسم فرد.
خوش آمدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک. با من مهرداد قاسم فر خواهید بود تا در دقایق پیش روی اول چند خبر حوزه کتاب رو بشنوید و بعد با مهمان این هفته داریوش آشوری زبانشناس همراه بشیم. جامعه شناسان بزرگ عصر تکوین، کتابی است اثر جان اسکات که نشر گلازین منتشر کرده و زندگی و آرای 50 جامعه شناس قرن 19 و 20 از آدورنو و لوکاچ تا ماکس وبر و گرامشی و دیگران رو برمی‌رسه. اسپینوزا، رساله سیاسی، یکی از مهمترین آثار اسپینوزا است که با مؤخره ای از آنتونیو نگری نشر روزبهان در قطعه جی بی منتشر کرده. آشنایی با مبانی سینما و نقد فیلم، نوشته وارن باکلند را با مباحثی چون فرمالیسم و رئالیسم و ساختار فیلم و ژانرهای فیلم انتشارات معین منتشر کرده. فرهنگستان زبان و ادب فارسی در سه دوره خود از 1314 که با ریاست محمد علی فروغی ادیب نامدار آغاز به کار کرد تا فرهنگستان سوم که حالا غلام علی حداد عادل اون رو مدیریت میکنه، بیش از 80 ساله که در کار تولید واژه و تلاش برای والایش و پالایش زبان فارسی در مقابله با زبانهای وارداتی و بیگانه است. اما چرا بجز دوره اول که در 1347 به پایان رسید، بیش از موفقیت‌هاش همواره این ناکامی‌هاش بوده که به چشم میاد؟ اخیراً هم آخرین سری از واژگان این فرهنگستان در ماهای مهر و آبان منتشر شد، اما طبق معمول در سکوت. در همین باره از داریوش آشوری، زبانشناس، نویسنده و مترجم دعوت کردم که برای مرور این پرسش‌ها و پرسش‌های دیگه به این برنامه مرور کتاب بیاد. آشوری، ضمن خوش آمد به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته ما، همونطور که میدونید از وظایف اصلی فرهنگستان، از همون فرهنگستان اول یعنی 1314 که تأسیس میشه، رد و قبول لغات و اصطلاحات، اختیار الفاظ و اصطلاحات در هر رشته، پیراستن زبان فارسی و غیره تعریف شده. اصلا چه اهمیتی و چه نیازی هست به این کار، یعنی گسترده کردن دایره واژگان و ساختن نو واژه‌ها، که فرهنگستان از همون دوره اول روی این موضوع تاکید داره و این رو به عنوان یک مأموریت برای خودش تعریف میکنه و تا الان هم بهش وفادار مانده به رغم همه تغییرات در این سه دوره؟
بله، خب همونطور که میدونید ما از نیمه های قرن 19 هم در برخورد با این تمدن مدرن و دستاوردهاش دچار بحران شدیم. از همه جهت، تمام ساختار سنتی جامعه و فرهنگ و سیاست و دولت و همه چیز اونچه که به نام دنیای سنتی میشناسیم با بحران مواجه شد و یه مدل دیگه مقابلش قرار گرفت که سعی کرد از اون مدل تقلید بکنیم. هم مثلا فرض کنیم ساختار دولت و وزارتخونه های مدرن مثلا سعی کردن که به وجود بیان از نیمه های دوره ناصری، و همچنین شوق دستیابی به دستاوردهای علم و تکنولوژی مدرن بر پایه نهادهای مدرن آموزشی که اولینش مثلا دارالفنون بود، بعد مثلا دانشگاه تهران و غیره، همه اینها یک مسئله دیگری هم در جنب خودشون مطرح میکردن و اون مسئله زبان و اصطلاحات بود. برای اینکه دستاوردهای دنیای مدرن به کلیش تمامی شکل زندگی انسان رو تغییر میده و این هدف و برنامه بوده که این فرهنگستان ها دنبال کردن تا کنون.
خب در تجربه فرهنگستان ما به چه دلیلی بجز فرهنگستان اول که گفته میشه تحت تاثیر نوع نگرش فروغی هم بود در برخوردش با مسئله واژه، یعنی برخورد میان روانه یا محافظه‌کارانه ای داشت نسبتاً، تا امروز این فرهنگستان حتی در دوره دومش و به مراتب کمتر در دوره سومش که از 1160 تا امروز آغاز میشه، موفقیت قابل بحثی در کارنامش برای این وظیفه اصلیش نداشته، حتی از اون بالاتر گاهی موجب وهن و استهزا بوده از طرف عامه مردم و هم اهل فن اون انتخاب‌هایی که تو این زمین داشتن. علت این موضوع چه هست و چه تفاوتی بین این فرهنگستان اول و دوتای بعدی هست؟ خیلی خلاصه اگر بخواید اشاره بکنید.
این بحث درازی میطلبه، تفکیک اینها از هم دیگه و بحث راجع به سیاست هاشون، ولی به طور کلی اولا این نوع برخورد و به اصطلاح نگرش جامعه ما به هر چیزی و از اون مسئله زبان خیلی پر از گرفتاری است. به این معنا که مثلا اگر که از یه چیزی ما خوشمون نمیاد، حتی اگر از یه لغت خوشمون نمیاد، کل یه نهاد رو نفی میکنیم. مثلا همین فرهنگستان اول وقتی که شروع کرد، البته اون جا جهت اون موقع و ایدئولوژی حاکم اون موقع ایدئولوژی ناسیونالیسم ایرانی بود و به نسبت هم تندروانه بود و میخواستن که واژه ها رو با مایه های فارسی درست بکنن، که البته یه بخش اساسیش هم درست بود از نظر من. هم همون دوران خب کلی مسخره میکردن، چیزهای طنزآمیز درست میکردن روی مایه های کارهای فرنگستان، ولی همین امروزه اونچه که فرنگستان اول تصویب کرد حدود شاید 80% جزء زبان عمومی ما شده، به خصوص از طریق کتاب‌های درسی و چیزهای دولتی. فرنگستان دوم البته سیاست باز تندروانه تری داشت، می‌خواست که فارس همه چیز رو فارسی سره از مایه‌های ایرانی بسازه، ولی اون هم بالاخره یه کارهایی کرد و تأثیراتی گذاشت، مثلا از نمونه‌هاش بعضی پیشنهادهای فارسی میانه و تونستن اینها استفاده کنن و برای توسعه زبان مثلا فرض کنیم پیشوند پیرا و ترا رو در پیرا پزشکی و ترابری زنده کردن و الان امروز که به کار میره این پیشوند پیرا و ترا دیگه به نسبت پیشوند فعالی شده، ولی یه مقدار زیادی مال اون چه که واکنش های عمومی اجتماعی است این است که مثلا چون از دولت و رژیم مثلا بعدشون میاد، در نتیجه هر نهادی رو که به یه معنای وابسته به اون باشه اینو نفی میکنن و این نگرشه که اشکال داره بیشتر از هرچی. و الا خب بالاخره اونجا یه عده آدم اهل علم و باسواد و زباندان و اینها نشستن و یه کاری میکنن و این کار 100% غلط و نادرست نیست.
نکته ای که وجود داره در واقع همون فرنگستان زبان دوره اول هم از 1114 تا 1120 2000 واژه رو یا نو واژه رو پیشنهاد میکنه که میبینیم موفقیت زیادی کسب میکنه. در دوره دوم که پاک نویسی و سرنویسی قوت بیشتری میگیره این پذیرش کمتر میشه و در دوره سوم خیلی کمتر میشه، در حالی که هم در دوره پیش از انقلاب و هم بعد از انقلاب مسائل سیاسی در ایران وجود داشته. اگر مثلا بخوایم موضوع رو به نوعی مختص ببینیم به رابطه سیاسی جامعه و حاکمیت، آیا فرنگستان جدید محافظه‌کارتر بوده یا اینکه فرنگستان جدید برای این موفقیت برنامه‌های کمتری داشته؟
فرنگستان سوم فرنگستان فعالی هم هست، نسبت کار هم زیاد کردن، ولی یه مقدار هم به عادات زبانی مربوط میشه دیگه، مردم باید عادت کنن به یه چیزایی. همطور که مصوبات فرنگستان اول بخصوص از طریق ابلاغ دولت به ارتش و به دستگاه‌های اداری و بعد به کتاب‌های درسی و غیره اساسا نگرش رو به زبان یه مقداری عوض کرد. مثلا من نمونه‌شو براتون بگم که فرض کنید این کلمه دانشگاه رو که معادل اونیورسیته فرانسه ساختن، فرض کنید مرحوم عباس اقبال که ادیب و تاریخ‌دان برجسته‌ای بود و اینا، گفت من سرم هم بزنید نمیگم دانشگاه، من میگم اونیورسیته یا میگم فرض کنید دارالعلم. خب این مربوط به عادت‌های زبانی اوست، ولی ما که نسل من و نسل‌های بعدی که مثلا با واژه دانشگاه بزرگ شدیم، خب برای ما واژه غریبی نیست، ولی برای او واژه خیلی غریبی بود. حالا این دستاوردهای جدید هم باعث جا بیفتن دیگه، مثلا خود من روزی واژه پیشنهاد کردم، ولی از اینها یه مقداریش پذیرفته شده، اونایی که بیشتر باز با ذوق عمومی و عادت‌های زبانی خوانا هست اونها پذیرفته میشن، اونایی که به این درجه سازگار نیستن با ذوق عمومی طبیعتاً کنار زده میشن.
اتفاقا پرسش من در همین باره است که واقعا چه شرایطی واژه‌های نو رو مقبول میکنه یا چه شرایطی اینها رو نامقبول میکنه؟ این مرتبط با مباحث غیر قابل پیشبینی اجتماعی یا چه؟ و این واژه‌گزینی اصلا یک صنعت یا هنر یا ترکیبی از این دوتاست؟
بله، هم صنعت هم هنر، یعنی یه کار علمی و فنیه و در این حال برای ما که بیشتر ذوقی نگاه میکنیم به زبان و خب زبان ما هم یک زبانی است که با میراث شاعرانه، میخواییم که همه چیز خوش آهنگ و خوشنوا باشه، لحاظ آهت و آوایی هم و لحاظ معنایی هم روشن و شفاف باشه، طبیعتاً همه چیز به این صورت نمیتونه در بیاد. برای اینکه بعضی از این واژگان پذیرفته بشن و جا بیفتن باید یه حوزه فعال علمی وجود داشته باشه که اینها رو بگیره و به کار ببره و وقتی که اینها به گوش ها آشنا شدن دیگه اینجور واکنش ها طبیعتاً کمتر خواهد شد و این همون داستانی است که توی این حوزه زبان های فرنگی هم رخ داده دیگه. مثلا قرن 18 هم شروع کردن به این کار واژه سازی علمی در حوزه مثلا شیمی و لوازیه و امثال اینها، خب طبیعتاً این واکنش های تندی هم به اونها میشد. شما دارید زبان زیبای فرانسه رو خراب میکنید.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با داروش آشوری، زبانشناس ساکن فرانسه بود. سپاس که با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.